هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا.
هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يملكنا.
هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يملكنا.
حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. يا ذا الجلال والعزة، يا ذا الجلال والعزة.
الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وما توفيقنا ولا اعتصامنا وثقتنا إلا بالله، عليه توكلنا وإليه منيب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته، فإن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. پس از حمد و ثنای خدای متعال و درود بی پایان بر نبی مکرم اسلام محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم و همچنین خاندان، یاران و پیروانش، خود و شما نمازگزاران را به تقوا سفارش میکنم. مبارک باد عید بر اونهایی که عید گرفتند امروز، و مبارک باد رمضان بر اونهایی که امروز آخرین روز رمضانشان هست. خب همه در جریان هستند که در جهان اسلام امروز بسیاری از مسلمانها روز عیدشان بوده، و بسیاری از مسلمانها هنوز امروز رو به عنوان آخرین روز از ماه مبارک رمضان روزه هستند. بر هر دو گروه مبارک باد، و امیدواریم که توانسته باشیم هدف اصلی از ماه مبارک رمضان که همانا کسب تقوا بوده و هست رو به دست آورده باشیم و برآورده کرده باشیم در حق خودمون، و این مهمترین چیز هست. مهم نیست که امروز عید باشد یا رمضان باشد، مهم این است که ما تمسک به یک دلیل داشته باشیم و تبعیت از عالم و یا هیئت فتوایی و یا گروهی از علما کرده باشیم، نه به خاطر هوای نفس و نه به خاطر رأی شخصی و نه به خاطر پیروی از توهمات و گمانها آمده باشیم عید یا رمضان کرده باشیم. اونهایی که به خاطر تبعیت از مذهب، به خاطر تبعیت از علمای مطمئن، به خاطر تبعیت از هیئت فتوا چه عید کردند و چه روزه گرفتن، هر دوتاشون مبارکشون باد. و من به این بحث نمی پردازم. خطبه امروز حاوی مطالبی مختصر خواهد بود. برادران و خواهران دقت بکنن، مطالبی مهم هست. اونهایی که بیرون نشستن در مورد این که با بغل دستیشون صحبت بکنن، من صدام بلند هست، به گوش همه هم حتما داره میرسه. اونهایی که با بغل دستیشون دارن صحبت میکنن، از انجام دادن این کار دست بکشن و در مورد این کار از خدای خود بترسن، زیرا که رسول خدا صلی الله علیه و سلم به ما دستور داده و همچنین خدای متعال به ما دستور داده که برای شنیدن خطبه تلاش بکنیم و خود را برسانیم و هنگام حضور در مجلس استماع خطبه ساکت بنشینیم. و رسول صلی الله علیه و سلم می فرماید کسی که به بغل دستیش حتی بگه حرف نزن، همکار بیوری انجام داده. موضوع اولی که بنابر اون هست که به اون پرداخته بشه، حولهوش این جمله هست: کونو ربانیین و لا تکونو رمضانیین. خدایی زندگی کنید و رمضانی زندگی نکنید. منظور این است که برای مقدمه اینو بگم که مردم و ما مسلمان ها در موضع گیریمون به نسبت رمضان به سه گروه تقسیم میشیم. گروهی که رمضان بیاید یا نیاید هیچ فرقی به حالشون نمی کنه، همینطور دارن معصیت خدا می کنند و ادامه می دن، هیچ فرقی به حالشون نمی کنه. مثل اینه که در میدان مثلا وسیعی داشتن دو می زدن، تابلو زدن که آقا لبه پرتگاه هست، باز هم داره دو می زنه، فرقی به حالش نمی کنه، نتیجهش هم مشخص پرت خواهد شد دیگه. آدمی که لبه پرتگاه بازم دو میزنه، خب پرت خواهد شد. گروه دوم گروهی هم که با آمدن ماه مبارک رمضان دست از معاصی میکشن، نماز میخوانن، روزه میگیرن، از معصیت هاشون دست میکشن، ولی بعد از اینکه ماه مبارک رمضان تمام شد، همون آش و همون کاسه، هیچ فرقی به حالشون نمیکنه. اینها رمضانیین هستن، اینها فقط با رمضان زندگی کردن و رمضان با اونها زندگی نکرده و رمضان با اونها همراه نشده. گروه سوم ربانیین هستن، اونهایی که خدایی زندگی میکنن. ما در زندگیمون مرتب یک مبارزه طولانی و نفسگیر را با مبارز قسم خورده خودمون که ابلیس بارش باشه شروع کردیم. از زمانی که تکلیف فهمیدیم و از زمانی که مکلف شدیم، وارد یک میدان مبارزه شدیم با مبارزی فوق العاده سرسخت، با کولباری از تجربه، خستگی ناپذیر، قسم خورده با ما وارد مبارزه شده و ما مجالی هم برای تمرین زیاد نداشتیم. خدای متعال ماه رمضان را به ما هدیه کرد و مبارز را از میدان بدر کرد تا اینکه ما تمرین بکنیم. رسول صلی الله علیه وسلم می فرماید در ماه مبارک رمضان شیاطین به زنجیر کشیده میشن دیگه. شیاطین مبارز ما هستن در میدان مبارزه و رقیب ما هستن. این رقیب در ماه مبارک رمضان دیگه تو میدان نبوده، بنابراین ماه مبارک رمضان به تمام معنا یک میدان تمرین بوده برای من و شما. به مانند کسانی نباشید که وقتی از مربیشون سوال میکنن آقا فلان بازیکن چیکاره، چجوری وضعش، میگه در میدان تمرین خوب ظاهر شده، بعد وقتی میبینی که تو مثلا بازی اصلی میان وارد زمینش میکنن هیچ کاری بلد نیست انجام بده یا مشکل داره. این گونه نباشید که در میدان تمرین خوب ظاهر شده باشید ولی در بازی اصلی و در مبارزه اصلی نتونید کاری رو انجام بدید. برای بعضی ها امروز و برای بعضی ها فردا رقیب شما و مبارز شما دیگه آزاد میشه، دوباره میاد وارد میدون میشه، با شما کشتی میگیره و وارد مبارزه میشه با شما. اونهایی که تونستن از میدان تمرین خوب بهره بگیرن و خوب خودشون رو در واقع رو فرم بیارن به قول معروف، امید است که بتوانند با مبارز در بیفتند. این مبارزه مبارزه ناگزیر هست، کسی هم نمیتونه کنار بره، استعفایی هم در کار نیست. و نتیجه هم یا پیروزی است یا شکست. بنابراین باید مواظب بود و باید مواظب باشیم که به مانند کسی نباشیم که در میدان اصلی کم می آورد. این اولین موضوع بود که مختصر بحث رو در یه جمله میگم. رمضان داره تمام میشه و ما فردا جشن تمام شدن رمضان را میگیریم، ولی همراه با گریه، به مانند کسی که دخترشو یا پسرشو میفرسته خونه بخت، یا اینکه عروسیش گرفته ولی ضمن اینکه عروسی فرزندش هست دلش هم پره، چرا که جگرگوشش داره میره از پیشش. ما خوشحالیم از یک جهت و گریانیم از جهت دیگر. گریانیم که ماه مبارک رمضان، ماهی بی بدیل، چیزی که دیگه نداریم تا یک سال دیگه اگر زنده بمانیم، که امید داریم زنده باشیم، و از یک طرف هم خوشحالیم از این بابت که توانستیم یک ماه رو درست تر زندگی کنیم. در این ماه ارزشمند و پربرکت مسجد، نقطه بعدی اینه، مورد بعدی این هست، مسجد یکی از مهمترین در واقع محورهایی بوده که در برنامه رمضان ما نقش روشنی را ایفا کرده است. بحث رو یه ذره بازش بکنم. شما ببینید این مسجد رو مثلا در ماه مبارک رمضان چقدر ما هدفمندتر شدیم، چقدر برنامه دقیقتر بوده. این مسجد بوده که از بلندگوهای مناره اون با شنیدن صدای اذان افطار کردید، با شنیدن اذانها به طرف نماز آمدید، نماز تراویح، نماز قیام. همین مسجد بود که بدون اینکه تبعیضی برای کسی قائل باشه تمام وجود خودش رو در اختیار من و شما قرار داد که بتوانیم به خدای خود نزدیک بشیم. بنابراین قدر مساجد را بدانید. شما میدانید که مساجد اهل سنت از حمایت اونچنانی هیچ کجا برخوردار نیست الا مردم. اگر هم حمایت های جزئی باشه به جایی نمیرسه که بیاد ما بتوانیم مسجد رو اداره بکنیم یا مسجد رو بچرخانیم. بنابراین مسجد یک چراغی است در محله و در آبادی. شما تصور بکنید یکی از محله های بندر عباس رو بدون مسجد، چقدر سوت و کور هست، چقدر مصیبت است برای امتی که یک در یک محله زندگی بکنند در حالی که مسجد در بین اونها نیست، در حالی که صدای الله اکبر و لا اله الا الله از بلندگویی به گوش اونها نمیرسه. قدر مساجد خود را بدانید. هر کجا که نماز میخوانید برای آبادی مسجد خود تلاش کنید و این را بدانید که هر کسی لیاقت آباد کردن مسجد نداره. خدای متعال در سوره توبه میفرماید انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر. فقط کسانی لیاقت آباد کردن مساجد رو دارن که به خدا و روز قیامت ایمان داشته باشن. و در ادامه میفرماید نماز را برپا دارند و زکات را بدهند و فقط از خدا بترسند. اینها آباد کنندگان مساجدن. بنابراین بعد از ماه مبارک رمضان با حضور پررنگ خود در مساجد آبادی مساجد خود را افزون کنید. و اگر از نظر تعمیرات، از نظر حمایت مالی، فکری، هرچی مسجدتون نیاز داره نباید کم و کاست داشته باشه. مسجد را آباد کنید، خانه های شما به تبع آبادی مسجد آباد خواهد شد. مسجد را آباد کنید، نصف تربیت فرزندان شما همینجا قطعی خواهد بود. مسجد، اگر شما بتوانید فرزندان خود را دلشون آویزون بکنید به مسجد، دل خودتون آویزون به مسجد باشه، دل خانمها، خواهران، مادران و اصلا کلا زنان اسلام و مسلمان ها دلشون به مسجد آویزان باشه، کلی از مشکلات تربیتی ما در خانواده حل میشه. خب این گفته هایی که اینجا الان زده میشه، شاید اگر مسجدی در کار نبود سالها میگذشت کسی به گوش شما نمیرسون، و این ارزش مسجد هست. پیشنهاد میشود که هر مسجدی بالاخره تدارکات خودش رو قوی بکنه، هیئت مراش رو روبراه بکنه و برنامه دقیق برای روبراه کردن و آباد کردن مسجد و برنامه های عمرانی مسجد تدارک ببینن و معرفی بکنن افرادی رو به جماعت مسجد، به مأمومین، تا اینکه اگر حمایتی قرار هست از هر جهت، حمایت تنها حمایت مالی نیست، حمایت فکری فوق‌العاده است. ما اگر مثلا مسجد خوری امسال افتخار این رو داشته که برنامه فوق‌العاده منظم و دقیق قبل از رمضان طراحی بکنه و در اختیار مردم قرار بده، هر شب اون، هر روز آن، بعد از نماز صبح، بعد از نماز ظهر، بعد از نماز عصر و همه نمازها مشخص بوده که چه برنامه داره، این حمایت فکری داشته و همچنین حمایت مالی و اقتصادی، هر دو تا لازم هست. مثل دو تا بال هست برای یک پرنده که هر کدومش نباشه اون پرنده ولو بال دومیش فوق العاده قوی هم باشه نمیتونه راه بره و نمیتونه پرواز کنه. مسئله بعدی مسئله قدس هست که روز جهانی قدس هفته قبل اعلام شد و حق مطلب البته شاید ادا نشده باشد. به همین خاطر لازم میبینم که به این نقطه باز توجه بشه، به مسئله قدس. وجود موانع نباید سبب فراموشی قدس شریف بشود. اونهایی که برایشون مسجد الحرام مقدس است و برایشون مسجد النبی مقدس است، اونها ناگزیر از این هستند که مسجد الاقصا برایشون مقدس باشه. ممکن نیست که این ستا از هم جدا بشن، زیرا که رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد. بار سفر بسته نمیشه برای تبرک جستن، برای نماز پر فضیلت خواندن، برای کسب فضیلت، الا به سوی سه مسجد: مسجد الحرام، مسجد الاقصى و مسجدی هذا، او كما قال صلی الله علیه و سلم. این سه مسجد رسول صلی الله علیه و سلم میفرمایند مسجد الحرام، مسجد الاقصى و مسجد من. این اونجایی که تشریف با دو تشریف داشتن رسول خدا صلی الله علیه و سلم، این فرمایش رو فرمودن، مسجد النبی در مدینه منوره. بنابراین مسجد الاقصى یک ضلع سوم از سه ضلعی هست که رسول خدا صلی الله علیه و سلم ترسیم کردن و خدای متعال این رو برای ما قرار داده، و فتح فلسطین و فتح بیت المقدس و بازگردانده شدن این تکه بدنه اسلام و مسلمین کاری واجب هست برای همه مسلمان ها. برای همه مسلمان ها واجب است که نهایت تلاش خودشون رو بکنن برای اینکه این مهم انجام بشه. و این نکته را فراموش نکنید که رسول خدا صلی الله علیه و سلم وعده پیروزی را در فلسطین و بر یهود و برگرداندن در واقع این تکه اصلی جهان اسلام به جهان اسلام، وعده وعده را در آخر زمان هم داده و فرمود که تقاتلکم الیهود، یهود با شما می جنگد، یهود با ما خواهد جنگید و این ناگزیر هست. رسول خدا صلی الله علیه و سلم این رو از ورای غیب بهش خبر دادن و به ما هم گفته. پس باید خود را آماده کنیم، امروز نه، فردا نه، هر وقت که باشد. شاید در نسل ما این اتفاق رخ نده، ولی ما باید خود را آماده کنیم. رسول خدا صلی الله علیه و سلم می فرماید کسی که در غزوه ای شرکت نکند، در راه خدا جهاد نکند و فکر جهاد را در وجود خود نداشته باشد و بمیرد، او بر مرگ جاهلیت مرده. کسی که فکر جهاد را نداشته باشه و بمیره، او بر مرگ جاهلیت مرده. ما این حرفا رو چندین بار اینجا تکرار کردیم، برادرانی مراجعه کردن و حتی آمادگی خودشون رو برای شرکت عملی و قطعی در میدان جهاد اعلام کردن. ما گفتیم ما فعلا هدفمون دو چیز هست: آمادگی فکری و حمایت اقتصادی و مالی، این که ما خانواده خود، خیش و قوم خود، فرزندان خود، همسران خود آماده بکنیم از نظر فکری برای این که توان جهاد رو داشته باشیم. سوال من اینه، چندین بار این سوال رو پرسیدم، اگر امروز علمای اسلام فتوای جهاد بدن، آیا زنان من و شما می توانن من و شما رو به عنوان شوهران خود به میدان جهاد بفرستن؟ آیا مادران شما می توانن شما را به میدان جهاد بفرستن؟ فیقتلون و یقتلون، می کشید اونجا و کشته خواهید شد. حلوا که تقسیم نمی کنیم تو میدان جهاد، که روز جهانی قدس اینجوری هم نیست که ما بریزیم تو خیابون چهار تا شعار مزخرف بدیم. بعضی از شعارها هم اتفاقا با تفکرات بعضی از مذاهب تضاد داشته باشه، بعضی گریزان بشن، بعضی هم جذب بشن، تمام شد رفت. این نیست، بلکه این قدم است که باید برداشته بشه. ابتداش هم انتظارات و حضور در خیابان هاست و انتهای اون حضور در میدان جهاد هست. اونجا دیگه آتش و توپ و تفنگ شوخی که نمی کنن با کسی. بنابراین این قضیه رو جدی بدون اینکه شعار بدیم اینجا مطرح می کنن، و اون اینه که خانواده خود را، فرزندان خود را، زنان خود را و مادران خود را از نظر فکری آماده جهاد بکنید. همون خدایی که فرمان اقامه نماز و فرمان ایتاء زکات و فرمان حج و فرمان دیگر واجبات را صادر کرده، فرمان جهاد در راه خدا را صادر کرده. و رسول خدا صلی الله علیه و سلم می‌فرماید اون زمانی که جهاد را ترک کردید و تابع دم گاوها شدید، منظور اینه که دنبال گاوها گرفتید برای کشاورزی و مشغول به صناعت، به زراعت، به تجارت شدید و بر این قانع شدید، دشمنانتون چنان بر شما مسلط میشن و شما را میخورن اونطور که اکله و خورندگان غذا بر سر سفره‌ای مینشینن و هر کدام لقمه ای از اون سفره میگیرن. نشده اینجوری؟ هر کسی از هر جهت میاد یه لقمه ای داره از ما میگیره. زمانی که امپراتور بزرگ اسلام، حکومت عثمانی سقوط کرد و آخرین تکیه‌گاه و آخرین مدار اتحاد و وحدت مسلمین از هم گسیخت، اومدن استعمارگران دنیا، اومدن مملکت اسلام و جهان اسلام را مثل میراث باباشون بین هم دیگه تقسیم کردن و فلسطین شد سهم انگلیس، اون استعمارگر پیر که همه فتنه های دنیا از زیر سر این هست، همه فتنه های دنیا شد سهم انگلیس، مثل ارث باباش رفت به خونه برد. اینطور ما ذلیل شدیم، فکر میکنید برای چی اینجوری شدیم؟ تعدادمون کمه؟ تعدادمون کم نیست. رهبر فقید انقلاب میگفت که اگر هر مسلمان یک سطل آب بریزه، این تعبیر خیلی زیبایی، یک سطل آب بریزه دیگه اسرائیل در کار نخواهد بود. 1,600,000,000 سطل آب بریزن مثلا، حالا چی برسه به این که، حالا شما تصور بکنید اگر هر مسلمان یک تومن ایرانی فقط حمایت بکنه از فلسطین، در هر روز 1,600,000,000 تومن کمک میشه به فلسطین، دیگه محتاج هست که اینجوری عاجز باشه؟ هر روز فقط 1 تومن، نه بیشتر، حمایت مالی و اقتصادی از مجاهدین، اونها جان خودشونو دارن میدن، من شما مالمون نمیدیم. الحمدلله در این مسجد طرحی از 1 سال قبل آغاز شده و این طرح ما امسال 1 سال شده، سالگرد تولدش هم هفته قبل بود. طرح جمع‌آوری کمک برای مجاهدین و برای مستضعفین فلسطین با پخش کردن قلک ها در بین مردم، کاری عالی بی نظیر. چه بسا که این کاری که شما اینجا شروع کردید روز جهانی بشه. شما از کجا میدونید هلال احمری که الان مثلا یا صلیب سرخ جهانی مگه یک روز از یه نقطه شروع نشد؟ انجمن های بزرگی که در پاکستان و جای دیگه در جهان فعالیت میکنن مگه یک روز یه نفر شروع نکرد؟ این کار من و شما شروع میکنیم و شروع کردیم. و چرا تا 1 سال از اون وقت تا الان که 1 سال گذشته ما این طرح رو به مساجد دیگه گسترش ندادیم؟ به خاطر اینکه طرح ما فعلا اینجا ریشه بزنه بعد وگرنه تقاضاهای فراوان بوده از مساجد دیگه، از شهرهای دیگه، از جزیره، از خمیر، از بستک، از همه جا تقاضا بوده، ولی ما هنوز نیامدیم این رو گسترشش بدیم. و این طرح کاملا در راستای سیاست حکومت ایران هم هست، هیچ مشکلی هم نداره. حمایت از انتفاضه فلسطین و حمایت از مجاهدین فلسطین و حمایت از مستضعفین فلسطین عین جهاد در راه خداست، شک هم نکنید. مسئله قلقا مطرح شد، الان وقت برگرداندنش هست. البته از دو هفته پیش ما اومدیم و اطلاعی زدیم دم در، برادران همه در جریان هستن، همه اونهایی که قلق فلسطین نزد اونها هست به امانت قلق رو بر بگردونن و جدید تحویل بگیرن خیلی ها میان میندازن میرن. خودتون رو از این فضل و از این ارزش بزرگ محروم نکنید. آوردید، مبلغتون در دفتر ثبت میشه، همه چیز مشخص و واضح هست و هیچ کدورتی در کار وجود نداره. هر زمانی که اونهایی که عضو این حرکت هستن بخوان توضیحاتی داده بشه براشون و متوجه قضیه بشن، میتونن بیان و بهشون گفته خواهد شد که چه کار داری میشه و چه هایی انجام شده. و امیدواریم که بتوانیم این کار بزرگ رو چنان پیش ببریم که روزی شاهد جهانی شدن این طرح باشیم. قطعا همین خواهد شد. ما با قدرت تمام، حتی برای شروع این کار وقتی که ما مشوره میکردیم با دوستان نشسته بودیم، گفتن کی شروع بکنیم، من گفتم بهترین روز را باید شروع کرد. کاری بزرگ باید در روزی بزرگ شروع بشه، در روز جهانی قدس. سال گذشته روز جمعه ماه مبارک رمضان این کار شروع شده. بنابراین تاریخ تولد این طرح رو به خاطر بسپارید. آخرین جمعه از ماه مبارک رمضان سال 1427 هجری قمری. نکته بعدی ضرورت وحدت هست، ضرورت وحدت بین امت اسلامی. این رو هر کسی میفهمد، از بس شعار داده شده و عمل نشده دیگه مردم از گفتن این کلمه حالشون به هم میخوره. وحدت، در حالی که این توصیه خدا هست، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمت الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمت الله اخوانا. به خاطر بیاورید ای مهاجرین و انصار، این منتی است که خدای متعال بر مهاجرین و انصار میذاره. اون زمانی که دشمن هم دیگه بودید که به لطف خدا دوست هم دیگه شدید و الفت بینتون برقرار شد. رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید مثل المؤمنین فی توادهم و تراحمهم و تعاطفهم مثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. مثال مؤمنین در ترحمشون، در تعاطفشون، در مرحمتشون به هم دیگه مثل یک جسمن. یک عضو اگه به درد بیاد باید همه اعضا در مقابل این یک عضو بیداری بکشن، شب بیداری بکشن و تب کنن. این قاعده هست و نباید موانع و اشکالاتی که در این بحث وارد میشه و اشتباهاتی که بعضی از انسانها و بعضی از کسانی که نمیدونن دانسته یا نادانسته این اشتباهات رو دارن مرتکب میشن، شما را از ادامه راه وحدت ناامید نکنه. منظورم روشن میکنم. شاید کسی تو ذهنش بیاد که آقا چی داری میگی؟ وحدت چی؟ این حرفا چیه دارید میزنی؟ تبلیغات میکنید رو منبر برای این مسائل؟ مگه تو شاهد نبودی که نمیدونم فلان جا چی شد، تو فلان شبکه چی گفتن، نمیدونم فلان جا چی کار کردن؟ بله من هم شاهد بودم، من هم شاهد بودم. این اشتباهی است که داره صورت میگیره. ما به عنوان درصدی قابل توجه از ملت ایران که برای خودمون حرمت قائلیم و خودمون نطالب تفریق هستیم و خودمون منادی وحدتیم و ما اگر قرار باشد که از این مرز و بوم دفاع بشود، فرزندان ما جان خود را میدهند همینطور که در جنگ قبلی هم دادند و ما برای دفاع از این مرز و بوم هر چی که داشته باشیم فدا میکنیم و خواهیم کرد، از این باب و از این در این سخن را میگوییم که انتظار اتفاق افتادن چنین حوادثی و انتظار انجام دادن چنین کارهایی از برادران خود نداریم. شخصی مثل تیجانی رو بیارن در شبکه سه در یک شبکه‌ای که مال همه هست، مال من، مال یهود، مال نصرانی، مال هر کسی که در این مملکت در زندگی میکنه، این شبکه مال اون هست. این شبکه سرمایه ملی مثل نفت، مثل بنزین، مثل معادن، مثل همه اون چیزهایی که در این کشور مال همه هست، این شبکه های ملی مال همه هست. چطور به خودشون اجازه میدن مسئولین این شبکه که یک شخصیت فتنگر، کسی که 60 سال پیش این خانواده تیجانی، باور بکنید عبدالرحمن عبدالخالق در کتاب الفکر الصوفی، برید مطالعه بکنید فتوای ارتداد این قوم 60 سال پیش از طرف جامعه الازهر صادر شده. 60 سال پیش این قوم فتوای ارتدادشون صادر شده. اینها نه سنی هستند نه شیعه هستند. اون وقت میان در شبکه 3 اینو میارنش، میگه که من نمیدونم چی کردم چی نکردم. کتابش رو شما ببینید، این آدم وقی و این آدم بیشرم آمده است در کتاب اونگاه که هدایت شدم و اهل سنت واقعی به صحابه رسول صلی الله علیه و سلم چنون توهین کرده که یک کافر چنین کاری نمی کنه. الله اکبر. ما برای اینکه یک نفر در فرانسه میاد به پیغمبر توهین میکنه چه کار میکنیم؟ یک نفر میاد در یک کافر میاد به پیغمبر توهین میکنه، عجیب نیست؟ کافر همه کار میکنه. تحریمش کردیم، هزار کار رو انجام دادیم، به اسم اسلام در پرتو قرآن میاد حرف میزنه، در پرتو سنت داره حرف میزنه، آدم شرمش میاد، آدم شرمش میاد. من به برادران خود و به خواهران خود توصیه میکنم که اتفاق چنین مسائل شما را از کوره به در نکند. راه وحدت را ادامه خواهیم داد. این ابتکاری که در جامعه الازهر صورت گرفت و امروز در ایران روی اون دارن بزرگان فعالیت میکنن، ما اجازه نمیدیم که به خاطر اشتباهات افراد این تلاش بزرگ به نتیجه بماند. ولی این گله رو داریم، این گله رو داریم. چطور در ایران امروز حرف رهبر فقید انقلاب نادیده گرفته میشه؟ اون میگفت که اگر کسی کاری رو انجام بده که بین اهل سنت و تشیع اختلاف بندازه، این نه سنی هست نه شیعه، هیچی نیست. این آقا برید کتابش رو ببینید، حرمت کی رو نگه داشته؟ حرمت هیچ کس رو نگه نداشته. صحابه، زنان پیغمبر، ائمه اربعه اهل سنت، سلف صالح، اون وقت رو مبل نشسته لم داده با یک لحجه عربی داره سخن میگه که من یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین، کاش که قوم من میدانستن که خدا چقدر به من عزت داده. کدوم عزت؟ عزت اینه که آدم به بزرگان خودش توهین بکنه؟ مرد حساب، تو از کدام قوم هستی؟ تو از چه ملتی هستی؟ به قول امام جعفر ابن صادق وقتی یه نفر اومد جلوش به ابوبکر و عمر توهین کرد، گفت آقا تو از کدوم ملتی؟ تو مهاجری؟ تو انصاری؟ تو چی هستی؟ گفت نه، من نه مهاجرم نه انصارم. گفت اگر نه مهاجری و نه انصاری، پس تو گروه سوم هم که من شاهد میدم که نیستی، چرا که خدای متعال میفرماید والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. تو از کدوم دخلی؟ تو از کدوم ملت هستی؟ تو از کجا پیدا شدی؟ فتنگر، اختلاف انگیز، آمدی در ایران که این شمل وحدت را از هم بپاشونی، اون وقت بر بگردی به آمریکا و معلوم نیست که اونجا داری چی کار میکنی. ما اجازه نمیدیم، به خدا قسم که ما اجازه نمیدیم که چنین چیزی صورت بگیره. ما امت خودمون رو کنترل میکنیم، ما دل خودمون رو میکشیم، ولی برادران اهل تشیع باید این رو بدانن که این کار اشتباه است. تلاش شده، زحمت کشیدن، رهبر حاضر انقلاب میگه ما منظورمون از وحدت این نیست که شیعه شیعه بشه یا سنی شیعه بشه یا شیعه سنی بشه، هر کدوم به دین خودشون بمانن احترامشون حفظ بشه. چرا این آدم داره میاد حرف رهبر انقلاب زیر پا له میکنه ولی کسی هیچ بهش نمیگه؟ این مسئله بود که برادران دقت بکنه. وحدت ضرورت اجتناب ناپذیر است. در عراق ما میبینیم که امروز بین سنی و شیعه اختلاف خیلی زیادی افتاده و دشمنان دارن سوء استفاده میکنن. اجازه ندید که به خاطر موانعی که به وجود میاد، اشتباهاتی که بعضی اوقات افراد میکنن، این مصیبت دامنگیر ما هم بشه. باور بکنید که بزرگان ما، چه بزرگان مملکتی و چه بزرگان دینی ما، چنین چیزی رو قطعا نمیخوان و امیدواریم که دیگه این موارد بیشتر از این تکرار نشه. خیلی طولانی شد. مورد آخر روزه شوال هست. عن ابی ایوب رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر رواه مسلم. ابو ایوب انصاری رضی الله عنه روایت می کند که رسول خدا صلی الله علیه وسلم فرمود کسی که روزه رمضان را کامل بگیره سپس در شوال 6 روز هم دنبالش روزه بگیره، بعد از اینکه عید تمام شد مثل این که کل عمر را روزه گرفته. 30 روز رمضان ضرب زر 10 میشه 300 تا، 6 روز شوال هم ضرب زر 10 میشه 60 تا، 360 روز یک سال کامل هست. هر سال اگه اونو تکرار میکنه مثل این که کل عمرش روزه بوده. این از فضایل روزه شوال که انشاءالله برادران فراموش نکنن. مجال این روزه و این 6 روز روزه کل ماه شوال هست. بعد از این که عید تمام شد کل ماه شوال مجال گرفتن این روزه هست. فراموش نکنن برادران و خواهران. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم برحمته نستغيث وهو ارحم الراحمين. الحمد لله حمدا كثيرا كما امر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله اتقوا الله واعلموا أننا غدا بين يدي الله بالحساب موقوفون، وعن أعمالنا مسؤولون وعليها مجزيون. فالسعيد من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. ثم اعلموا أن الله سبحانه وتعالى صلى على نبيه وأمرنا بها فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفاء نبيك الراشدين الأئمة الهداة المهديين ذوي القدر العلي والفخر الجلي ساداتنا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين وعن أمهما فاطمة الزهراء وعن جدتهما خديجة الكبرى وعن عائشة أم المؤمنين وعن سائر زوجات نبيك الطاهرات أمهات المؤمنين وعن سائر الصحابة والقرابة أجمعين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا في موالاتهم، اللهم أحينا في موالاتهم، اللهم أحينا في موالاتهم وموالات أوليائهم ومعادات أعدائهم، وأحينا على سنتهم وتوفنا على ملتهم واحشرنا في زمرتهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداءنا أعداء الدين يا ذا القوة المتين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات الأصوات إنك سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.